سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. معاون گروه طالبان میگوید حکومت جدید افغانستان به همه پاسخگو خواهد بود. شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه موسیقی در بیشتر این ساعت نشر خواهد شد. بخش کوتاه خبری هم داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها جنگ میان گروه طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر وارد ششمین روز شد. حکومت ایتالیا میگوید شاید حکومت را در افغانستان به رسمیت نشناسد که از سوی طالبان ایجاد شود و ده ها تن در اعتراض به سرکوب رسانه های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرد هم آمدند. مشروع خبرها. جنگ میان گروه طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر وارد ششمین روز شد. بر اساس گزارش‌ها از محل، هر دو جانب ادعا می‌کنند که تلفات بر طرف مقابل وارد کردند. طالبان می‌گویند که بخش‌های بزرگ از ولسوالی‌های پریان، شتل، اونابه، خنچ و آبشار را تصرف کردند. اما جبهه مقاومت ملی می‌گوید که از برخی مناطق ولایت پنجشیر رقیب نشینی تاکتیکی کرده تا طالبان را در محاصره درآورد. با گفته سخنگویان این جبهه، صدها تن از جنگجویان طالبان کشته شدند و شمار از آنها هم به اسارت در آمدند. این ادعاها از سوی منابع مستقل تایید نشده، زیرا خدمات تلفن و اینترنت در پنجشیر با مشکل جدی روبرو است. حکومت ایتالیا میگوید شاید حکومت را در افغانستان به رسمیت نشناسد که سوی طالبان ایجاد شود. لویگی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه در یک نشست ویدیویی از قطر گفت نیاز است تا یک حکومت همشمول در افغانستان روی کار آید. او افزود که نباید گذاشته شود شورشیان به صورت آزادانه در افغانستان فعالیت کنند. وزیر خارجه ایتالیا افزود که شاید سفارت این کشور در افغانستان فعالیت‌هایش را از قطر از سر گیرد. سباستیان کورز صدر اعظم اتریش میگوید که به هر گونه موج مهاجرت از افغانستان باید در کشورهای همسایه آن رسیدگی شود. کورز دیروز در بلگراد گفت که باید موج بالقوه مهاجرت به سوی اروپا صورت نگیرد و به همین دلیل با کشورها در منطقه در تماس هستند. صدر اعظم اتریش این را پس از دیدار با الکساندر ووچچ رئیس جمهور صربستان ابراز کرد. هزاران مهاجر از شرق میانه، افریقا و آسیا در صربستان و کشورهای همسایه اش گیر ماندند. کشورهایی که در آنچه مسیر مهاجرت بالکان به سوی اروپای غربی خوانده می شود واقعند. شماره از اعضای تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان به بنگلادش رسیدند. پس از ورود طالبان به کابل در 15 ماه اگست، این نخستین سفر کرکت بازان افغان به بیرون از افغانستان است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کرکت بورد بنگلادش گفته است که 8 کرکت باز افغان شنبه به داکا رسیدند و دیگرانشان در ترکیب دو گروه نیز وارد این کشور خواهند شد. آنها با حریفان بنگلادشیشان 5 مسابقه یک روزه و 1 بازی 4 روزه برگزار خواهند کرد. این بازی ها در 10 سپتامبر آغاز می شود و تا 25 سپتامبر ادامه خواهد یافت. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ده ها تن در اعتراض به سرکوب رسانه های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرد هم آمدند. اشتراک کننده های اعتراض دیروز اکثر اعضای حزب مخالف یابلوکو، روزنامه نگاران و نامزدان مخالف سیاسی در انتخابات پارلمانی 19 ماه سپتامبر در روسیه بودند. شمار از این نامزدان انتخابات قلمداد شدن چند رسانه مستقل و روزنامه‌نگار را به عنوان عناصر خارجی نکوهش کردند. مارینا لیتوینوویچ، یک نامزد مخالف سیاسی، در راهپیمایی دیروز گفت که هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن است تا تمامی رسانه‌ها باید نابود شوند، به خاطر که به گفته او اذیتش می‌کنند. گفته می شود که افزایش فشار از سوی کرملین بر رسانه ها، حامیان مخالفان سیاسی حکومت و فعالان حقوق بشری پیش از انتخابات پارلمانی این ماه بخش از تلاش پوتین برای محکم کردن حاکمیتش پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 است. و صدها معترض با پلیس ضد آشوب در مونتنگرو درگیر شدند. درگیری دیروز یک روز پیش از مراسم معرفی کشیش جدید کلیسای ارتودکس سربستان در مونتنگرو صورت گرفت. معترضان می گفتند که اینجا مونتنگروست نه سربستان. به گفته آنها برگزاری مراسم معرفی کشیش جدید کلیسای ارتودکس سربستان در شهر استنیه مونتنگرو به حرمتی با مجادله چندین قرن پیش مونتنگرو برای تمامیت ارضی و استقلال است. این کشور در سال 2006 میلادی استقلالش را از سربستان اعلام کرده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:06 به وقت افغانستان شد. در بیشترین ساعت برنامه موسیقی را خواهید شنید، بخش کوتاه خبری هم داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. تا لحظات بعد برخی از روزنامه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، مولا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان میگوید که حکومت جدید افغانستان روی بهبود وضعیت زندگی مردم متمرکز است و به همه پاسخگو خواهد بود. همزمان فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همشمول افزایش یافته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواسته حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. قرار است که آقای بلینکن امروز به قطر برود، جایی که طالبان در آن دفتر سیاسی دارند. بیشتر در این گزارش.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر میگوید که کار روی تشکیل حکومت همشمول روان است. حکومت به گفته او مسئول در برابر همه. او در گفتگو با تلویزیون الجزیره در کابل دیروز به مردم اطمینان داد که برای بهبود بخشیدن زندگی مردم تلاش خواهند کرد. ملا برادر افزود که امنیت را برقرار خواهند کرد، زیرا به گفتهش برای توسعه اقتصاد مهم است و زمینه را برای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم خواهد کرد. اما او نگفت که حکومت جدید دقیقا چه وقت اعلام خواهد شد. این در حال است که فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همشمول افزایش یافته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته که حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. آقای بلینکن جمعه در واشنگتن گفت که گروه طالبان تعهداتش در زمینه تشکیل حکومت فراگیر، فراهم کردن شرایط برای سفر آزادانه مردم، رعایت حقوق اساسی افغانان به شمول زنان و اقلیت‌ها و نیز مبارزه علیه تروریسم را عملی کند.
انتظار این است که یک حکومت فراگیر را ببینیم، اما در نهایت انتظار این است که حکومت را ببینیم که مطابق وعده های طالبان عمل کند.
بلینکن افزود که دیپلماسی جهان در برابر طالبان تا اکنون نتیجه داده. او همچنان به اعلامیه مشترک بیش از 100 کشور و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد که با گفتش در آن انتظار جامعه جهانی از حکومت آینده طالبان روشن شده. آقای بلینکن این سخنان را پیش از سفر برنامه ریزی شده امروزش به قطر گفت، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. او افزود که با مقامات قطر در باره افغانستان گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع جمعه گزارش داد که ملا عبدالغنی برادر حکومت طالبان در افغانستان را رهبری خواهد کرد و ملا محمد یعقوب پسر ملا عمر بنیانگذار طالبان و شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در پست‌های ارشد حکومت کار خواهند کرد. یک مقام طالبان همچنان به رویترز گفته که سلسله مشوره‌ها در مورد تشکیل حکومت به پایان رسیده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا هم 11:10 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی میکنیم به آنچه در شماره از روزنامه ها و نشریه های جهانی در مورد افغانستان نشر شدند.
نشریه میل آنلاین با اشاره به آغاز پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل گزارش نوشته که در آغاز آن آمده است: بیایید با طالبان ایرویز پرواز کنید. رهبران جدید افغانستان پروازهای داخلی را از میدان هوایی کابل دوباره آغاز کردند، اما هیچ طیاره‌ای به بیرون از افغانستان پرواز نکرده است. به نوشته میل آنلاین، سعید بن مبارک الخیارین الحجر سفیر قطر در کابل به شبکه خبری الجزیره گفته یک تیم تکنیکی این کشور توانست روز شنبه میدان هوایی بین‌المللی کابل را بازگشایی کند تا افغانستان بتواند از جامعه بین‌المللی کمک دریافت کند. میل آنلاین می‌افزاید: تصور می شود که بازگشایی میدان هوایی کابل که با پایان خروج نیروهای آمریکایی مسدود بود، رسیدن کمک های بشری را برای جلوگیری از آنچه که سازمان ملل متحد فاجعه انسانی در حال ظهور در افغانستان نامیده، تسهیل کند. نویسنده همچنان به بسته بودن بانک ها در کابل اشاره کرده و نوشته است که افغان های خسته هنوز هم در تلاش گرفتن پول نقد از بانک های پایتخت هستند که همچنان مسدود می باشند، زیرا گروه اسلامگرای طالبان تلاش می کند تا اقتدار خود را بر همه افغانستان تحکیم بخشد. به نوشته میل آنلاین، اقتصاد فقیر افغانستان با سقوط حکومت محمد اشرف غنی و تسلط طالبان در ماه گذشته به هم ریخته و بسیاری از بانک ها در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان هنوز مسدود هستند و پس از هفته ها کمبود پول نقد وجود دارد. میل آنلاین می نویسد: قدرت های غربی اعلام کردند که برای تعامل با طالبان و ارسال کمک به افغانستان آماده هستند، اما به رسمیت شناختن حکومت جدید و کمک های اقتصادی وسیع تر به افغانستان به اقدامات نه به وعده ها برای حفاظت از آزادی های مدنی بستگی دارد. مجله آمریکایی نشنال انترست با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان با طرح این سوال که آیا تاجیکستان بر ضد طالبان به جنگجویان در پنجشیر خواهد پیوست می نویسد: تاجیکستان 1356 کیلومتر سرحد مشترک در امتداد دریاهای آمو، پنج و پامیر با افغانستان دارد که تا سرحد مشترک تاجیکستان با چین در رهرو کوهستانی واخان ادامه می‌یابد. به نوشته نشنال انترست، اما رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که ارتباط بین تاجیکستان و افغانستان خیلی عمیق‌تر از نزدیکی جغرافیایی است، زیرا این دو کشور به طور فزاینده با یکدیگر در هم تنیده شده‌اند. نشنال انترست می نویسد: بعد از آن که طالبان بر همه افغانستان به غیر از ولایت پنجشیر مسلط شدند، باشندگان این ولایت با مقاومت در برابر طالبان از تسلیم شدن خودداری کردند. در چند روز اخیر جنگ با درگیری‌های شدید در پنجشیر بین نیروهایی که خود را مقاومت ملی افغانستان می‌خوانند و جنگجویان طالبان به طور وقفه‌ای ادامه دارد و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین بر همدیگر را می‌کنند. نشنال انترست می‌افزاید: جنگجویانی که در دره پنجشیر در برابر طالبان مقاومت می‌کنند، نه تنها جنگجویان محلی و بازمانده‌های اردوی سابق افغانستان هستند، بلکه به نوشته مجله شماره از شهروندان تاجیکستان نیز برای پیوستن با این جنگجویان از سرحد عبور کردن و این همبستگی فرامرزی بر روابط متقابل موجود در سطح محلی بین جوامع شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان تاکید میکند. مجله آمریکایی نشنال انترست می نویسد: اخیراً شماری از باشندگان منطقه کولاب تاجیکستان که در سرحد با افغانستان قرار دارند در یک نامه سرگشاده از امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور خواستند که به آنها اجازه پیوستن به جنگجویان ضد طالبان در دره پنجشیر را بدهند. به اساس صفحات رسانه‌های اجتماعی، این گروه مستقر در تاجیکستان حاضر به فرستادن 1800 تن برای پیوستن و جنگیدن در کنار جنگجویان ضد طالبان در افغانستان است. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً نشان اسماعیل سامانی را به برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع و قمندان جهادی سابق که اکنون احمد مسعود پسر از جنگجویان ضد طالبان را در پنجشیر رهبری می‌کند اهدا کرده است.
شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. 11:15 به وقت افغانستان شد. حالا هم نوبت نشر برنامه موسیقی از رادیو آزادی است.
با برنامه موسیقی از رادیو آزادی.